رامین اشاره میکنه به ساعتش و محمد فقط سری تکون میده و میره سمت استاد بهرامی.
استاد ببخشید یه سوالم داشتم، میتونم روی واحد تزیینات داخلی کار بکنم؟
دیگه من مربوط نیست. گفتی چطوری؟
منظورم اینه که اگر تزیینات داخلی یه جای دولتی رو انجام بدم، میتونم فیلم ویدئوش رو به عنوان تز مطرح کنم؟
در اینجا یک چنین رشته،
البته به پشتوانه شما واحد درسی هم هست.
خیلی خوب، پس دست این پسرم بگیر، بهش گفتم برای ساختن ماکت با همکاری کنه.
کدوم پسره؟
همین پسر شلوغه، اسمش یادم نیست.
فرزین‌پور؟
آره، پارسا فرزین‌پور.
آقا اینکه وضع مالیشون خوبه، هر پروژه ما بخوایم دست بگیریم.
نه چندان، میگه با پدرش میونه خوبی نداره، برای تزش هم بی پوله. دیگه چیه؟
چی آقا؟ حقیقتش
محمد که حرفش رو داره مزه مزه میکنه، استاد بهرامی از بالای عینکش نگاهی به رامین میندازه و رامین هم به محض تلاقی نگاهش با استاد بهرامی سرش رو پایین میندازه.
تا تو بشی از کش این اون نشی، یا رومی روم یا زنگی زنگ. فرزین‌پور یادت نره.
پسر جوون 20 ساله با موهای لخت و چشمای رنگی جدایی از بچه‌های کلاس غمگین روی صندلیش آخر کلاس نشسته و همه دانشجوها برگشتن و اونو نگاه میکنن و استادم لبخند میزنه.
آقای فرزین‌پور خواهش میکنم، البته این تعبیر نمکدون کلاس از هنر که میگه هنر چیزیه که همه میدونن، یعنی چه که همه نمیدونن، چندانشون نمیدونن.
مریم مدام ساعتش رو نگاه میکنه و چشم از در کلاس بر نمیداره،
چون اگر کسی به این مسئله توجه نداشته باشه.
پارسا روی کاغذ کاریکاتور استاد رو نقاشی میکنه.
شک ندارم که پرسش درباره هر پدیده ای نوعی آگاهی از موضوع مدرسان رو طلب میکنه، که وصف و شناخت پدیده در نفس پرسش وجود داره. اولین تعریف منفی هنر اینه که هنر از طبیعیات نیست، یعنی نمیشه گفت که عبارت از رنگ هاست و یا تناسب بین اونا.
با صدای در کلاس تمام صورت مریم پر از خنده میشه.
ببخشید استاد، اجازه هست؟
10 دقیقه هست که کلاس شروع شده.
معذرت میخوام استاد، خدمت استاد بهرامی بودیم.
بفرمایید.
من شنیده بودم آقای بهرامی با منصوری کار داره. یه جوری نگاه میکنید انگار میدونم یوسفی هم کجا بوده.
بسیار خوب آقای شوخی دیگه کافی. کجا بودیم؟
تعریف منفی بودیم.
اولین تعریف منفی اینه که هنر از طبیعیات نیست.
میگم نکنی نمیشه دکتر تو خونه
جایی مفتر رنگ ها و تناسب بینید و یا این که
محمد روی یه تیکه کوچیک کاغذ چیزی می نویسه و بچه‌های کلاس دست به دست به پارسا می رسونن. پارسا کاغذ رو می خونه و محمد بر می گرده سمتش تا موافقتش رو بگیره و پارسا هم با حرکت سر قبول می کنه.
از سایر خواص طبیعی ریشه این اشتباه در افکار عمومی هم دیده می شه، همونطور که بچه‌ها دوست دارن که به مقام اصلاحی دست بزنن و یا آرزوی به چنگ آوردن نوس و غزل رو در دلشون میپرند و همونطور که خاطر بشر به زیبایی گرایش داره، مایل که منشأ این زیبایی رو در خارج از طبیعت بفهمید.
ببخشید استاد، اجازه هست؟
حتما، شما پیش استاد بهرامی بودین؟
نه راستش من یه مشکل شخصی داشتم، این شد که الان در خدمت شما.
بفهمید.
دختر جوان میاد کنار مریم میشینه.
کجا بودی تو حالا؟ اگه بگم رزای دیوونه بیدارم نکب باورت میشه؟ برات یه پیغام دارم. چه پیغامیه؟ از خونه که خواستم بیام بیرون مادرت زنگ زد. عزیزم؟ آره، گفت نتونسته خانم عسگری رو از رو ببره، قرار خواستگاری گذاشته. فیروزه استاد،
راحت بشین، ما منتظر هستیم که حرفای فامیلی تموم بشه.
قرارشون
امشب برای ساعت 7. ببخشید استاد، به نظر شما هنر پدیده مستقلیه؟
اتاق قدیمی خونه ی دایی مریم. شب شده و مریم با چادر سفید تو سجاده نشسته و در حال خوندن تشهد نمازشه. کنارش چراغ بلند خوراکپزی روشنه و کتری روی اونه. فیروزه روی مبل راحتی ساده قدیمی پشت به کتابخونه نچندان شلوغش نشسته و زیر نور لامپ رومیزی برگه‌ای رو میخونه. فیروزه بلند میشه و میره سمت میز کارش که عکس طراحی با مداد دایی مریم بالای میز قاب گرفته شده و به دیواره. دایی مریم توی آشپزخونه توی ظرفی گوجه فرنگی رنده میکنه. بعد در کابینت بالای اجاق گاز رو باز میکنه و دنبال چیزی میگرده.
فیروزه، این کبریت رو کجا گذاشتی؟
پیاز نزنی، مریم نمیخونه.
مریم نمازش تموم شده.
میگم کبریت کجاست بچه شما؟
رو اجاق باید باشه.
من دارم میبینمش.
کو؟
اونه هاش؟
دایی مریم نگاهی به مشتش میکنه که کبریت رو محکم گرفته.
بچه تهرونیه گیر.
من نمیدونم شما به اصل و نسب هم چی کار دارید.
دعوا سر چیز دیگه است. خانم بنده زیر پای من نشسته، میخواد منو برده ببره شمال پیش همشهریاش. طاقت و دوری پدر مادرشو نداره.
مریم کنار فیروزه میشینه و سیب نصفه ای رو گاز میزنه.
آره فیروزه.
پسر خاله، تلفن.
فیروزه، عزا.
دایی مریم از پله های خونه قدیمی به سرعت پایین میره.
پسر خاله؟
صاحب خونه به رضا میگه پسر خاله.
تو بشین درس بخون، من میرم.
خوش به حالت که انقدر خیالت راحته.
شب امتحان، شب استراحته.
مریم میره تو آشپزخونه و بالای سر ماهیتابه میسته و شروع میکنه به رنده کردن گوجه فرنگی. فیروزه سرگردونه بین برگه ها.
باید به رضا بگم فردا بیاد پشت در کلاس وایسه تا جرأت داشته باشم.
تو که انقدر به داییم علاقه داری چرا اذیتش میکنی؟
فکر کردی برای خودم میگم بریم شمال؟ رضا ساعت 4 بیدار میشه، میخونه، بلکه درسش عقب نیفته، اونم ادبیات. تازه تو تحقیق منم برای پایان نامه کمک میکنه. صبح تا زور دانشگاه است، بعد از اون میره قلعه مرغی با بچهای مردم سر و کله میزنه که خرج تحصیلمون و اجاره اینجا رو در بیاره. امشب تو اومدی، وگرنه یا خواب بودی داشت ورق سعی میکرد.
فیروزه، به خدا داریم بهت علاقه داره.
بچه خواهر شوهر، شوهر من اول از خدا میترسه، دوم از روزی که من بهش بگم بهت علاقه ندارم. من دارم چیز دیگه ای میگم. رضا میخواد به درسش ادامه بده، منم مشکلی ندارم، ولی میگم شهرستانم میشه این کارو کرد. مریم جون، ما اونجا پیش پدر و مادرم هستیم دیگه، مشکل خونه و اجاره خونه و این چیزا رو نداریم. به رضا هم کمتر فشار میاد، ولی اینجا چی؟ دستشویی باید بریم پایین تو حیاط، جهنم. تازه بچه دارم که میخوایم بشیم، باید اول از صابخونه اجازه بگیریم.
صابخونهتون که ظاهره.
به رضا میگه پسرخاله تا مستاجرای دیگه فکر کنن از ما اجاره نمیگیره. بهشون گفته ما فامیلیم، چون این اتاق غیر مسکونیه جز به طبقه زیری به حساب میاد. شهرداری هم بفهمه هم اونو جریمه میکنه، هم ما مجبوریم اینجا رو تخلیه کنیم.
پس نمازی که اینجا میخونیم؟
من میگم اشکال داره. رضا میگه مربوط به صابخونه است، گناهش هم گردن خودش. حالا به فرض اشکالم نداشته باشه مریم جون، من نمیخوام 10 سال دیگه توی این شهر توی خونه بزرگ باشم، ولی شوهرم دست به عصا را بره. من میخوام تا وقت زندم سعی و سالم بالای سرم باشه. رضا اینجوری داره خودشو میکشه.
گوش کن فیروزه، من که زیاد تو زندگی شما نیستم، ولی اگه واقعا فکر میکنی لازمه میتونم با دایی صحبت کنم.
مریم تو امشب چته؟ فقط خواستم بدونی به خاطر خودم نیست. تو اگه خیلی حلال مشکلاتی، فکری به حال خودتو خانم عزگری بکن.
فیروزه تو رو خدا یادم ننداز، وقتی دم میفته خونه چه خبر عصبی میشم.
فکرشو بکن، عکس تو و پسر خانم عسکری تو روزنامه بندازن، زیرش هم بنویسن داماد اجباری عروس فراری.
آدم باید خیلی پر رو باشه. اگه مجبور میشدم برم خونه دستوری مادره رو میشستم.
آره، یکی تو اهل دستور رو شستن، یکی من.
دایی مریم به دو از یه عالم پله میاد بالا.
عزیزت بود، لباساتو ببوش باید بریم خونتون. ظاهرم پدر دست پسر خانم اصلی خوشش اومده، دارم قلو قرار میذارم.
آقا جون
چی که اینجوری میگفت؟
مریم قاشقو پرت میکنه تو آشپزخونه و با عصبانیت میره آماده ی رفتن بشه.
خیلی خوب.
عزیزان همیشه همراه، بسیار خوشحالیم که در این قسمت هم ما رو شنیدید. امیدواریم لذت برده باشید. من ملیح شبانیان، نویسنده و راوی، و نسیم صباغان تهیه کننده، سپاسگزاریم که با ما در رادیو نمایش همراه بودید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل، بدرود.
صدو 62.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا
آره. برمقه هم که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
باشه مامان جون، باشه داریم میای دیگه. نه جاده کمی شلوغه،
ولی فکر کنم تا یه دو سه ساعت دیگه برسیم. نه عزیز دلم، چیزی نمونده برسیم اصفهان. چشم چشم، احتیاط میکنیم مامانی. چشم عزیزم.
میگم بپرس ببین چی دارم.
مامان سعید میپرسه نهار چی داریم. وای من و سعید عاشق قرمه سبزیم.
بگو حالا که نهار قرمه سبزیه، سه سوته خونه ما در زنجون.
مامان سعید میگه سه سوته اونجاییم. چشم چشم بابا، مراقبیم دیگه، خدافظ.
میگم فریبا
جانم،
مامانت چی میگه؟
میگه یه قرمه سبزی فرد اعلی برای آقا سعید درست کردم که انگشتات هم باش میخوری.
من که حسابی ضعف کردم.
سعید؟
بله.
حالت خوبه؟
چطور مگه؟
نمیدونم، انگار یکم رنگ و رود پریده.
نه نه، فقط فکر کنم چی خورده، قندم افتاده.
خب صبح قرص قندتو خوردی؟
آره آره، دو ساعتی میشه که قرصمو خوردم.
یه چند تا شکلات دارم که گذاشتم تو ساک صندوق عقبم، یه جا بایست ساکو در بیارم، یه شکلات بخور تا قند بره بالا.
نه بابا، دو دقیقه دیگه خونه مامانتی. نه این بابا، ولش کن.
سعید جانم همچین دو دقیقه هم نیستا، داره تنبلی میکنی که وای نسی.
به جون فریبا، حال ندارم وایسم. بابا آدم وقتی داره به مقصد میرسه دلش میخواد گازشو بگیره و تخت گاز بره. خب مامان دیگه چیا میگفت؟
هیچی، میگفتش که خیلی فکر کردم ببینم چی بپزم، بعد میگفتش که میدونستم آقا سعید قرمه سبزی دوست داره، به خاطر همین قرمه سبزی درست کردم.
دستش درد نکنه، قرمه سبزی مامانت هم واقعا خوردن داره.
چی شد سعید؟
یه لحظه سرم گیج رفت.
ای بابا،
جلوی چشمام سیاه شد.
سعید جانم حتما قندت افتاده. یه نیش ترمز بگیر، میرم ساکو از صندوق عقب در میارم دیگه. یه شکلات بخوری حال جا میاد به خدا، یا مثلا یه چای شیرین. ها
نمیخواد فریبا، الان میرسیم دیگه بابا، نازک نانجی که نیستم.
نه نه سعید، موضوع نازک، نه نه سعید، موضوع نازک نارنجی بودن یا نبودن تو که نیست. موضوع اینه که دکتر گفته باید مراقب باشی تا قندت پایین نیاد. خب معلومه که الان قندت افتاده.
بابا این یکی دو تا پیش و گردنه هم که رد کنیم رسیدیم اصفهان.
چی بگم، خود داری از من گفتم.
راستی کیا خونتونن؟
مامان میگفت آبجی فریده اینام هستن، داداش فرهاد و خانومش هم امشب با بچه ها میان خونه این ماما اینا. سعید دستا داره میرسه. سعید
چشم داره
چی شدی؟ سعید ماشینو بزن کنار، تو رو خدا ماشینو بزن. سعید
یاد حضرت دوست.
نهج البلاغه با صدای ماندگار، زنده یاد استاد حمید منوچهری.
آفرینش موجودات، خداوند سبحان آنچه را آفرید با اندازه‌گیری دقیقی استوار کرد و با لطف و مهربانی نظمشان داد و به خوبی تدبیر کرد. هر پدیده را برای همان جهت که آفریده شد به حرکت درآورد، چنان که نه از حد و مرز خیش تجاوز نماید و نه در رسیدن به مراحل رشد خود کوتاهی کند، و این حرکت حساب شده را بدون دشواری به سامان رساند تا بر اساس اراده او زندگی کند. پس چگونه ممکن است سرپیچی کند در حالی که همه موجودات از اراده خدا سرچشمه می گیرند؟ خدایی که پدید آورنده موجودات گوناگون است بدون احتیاج به اندیشه و فکری که به آن روی آورد یا غریزه‌ای که در درون پنهان داشته باشد و بدون تجربه از حوادث گذشته و بدون شریکی که در ایجاد امور شگفت‌انگیز یاریش کند موجودات را آفرید. پس آفرینش کامل گشت و به عبادت و اطاعت او پرداختند، دعوت او را پذیرفتند و در برابر فرمان الهی سستی و درنگ نکردند و در اجرای فرمان الهی توقف نپذیرفتند. پس کجیهای هر چیزی را راست و مرزهای هر یک را روشن ساخت و با قدرت خداوندی بین اشیاء متضاد هماهنگی ایجاد کرد و وسایل ارتباط آنان را فراهم ساخت و موجودات را از نظر حدود، اندازه و غرایز و شکل‌ها و قالب ها و هیئت های گوناگون تقسیم و استوار فرمود و با حکمت و تدبیر خیش هر یکی را به سرشتی که خود خواست درآورد. چگونگی آفرینش آسمان ها. خداوند متعال فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسمان ها را بدون اینکه بر چیزی تکیه کند نظام بخشید و شکاف های آن را به هم آورد و هر یک را با آنچه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد و دشواری فرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگانی که فرمان او را به خلق می رساندند یا اعمال بندگان را بالا می بردند آسان کرد، در حالی که آسمان به صورت دود و بخار بود به آن فرمان داد، پس رابطه های آن را برقرار ساخت، سپس آنها را از هم جدا کرد و بین آنها فاصله انداخت و بر هر راهی و شکافی از آسمان نگهبانی از شعاب‌های روشن گماشت و با دست قدرت آنها را از حرکات ناموزون در فضا نگه داشت و دستور فرمود تا در برابر فرمانش تسلیم باشند و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز و ماه را با نوری کمرنگ برای تاریکی شبها قرار داد و آن دو را در مسیر حرکت خیش به حرکت درآورد و حرکت آن دو را دقیق اندازه‌گیری کرد تا در درجات تعیین شده حرکت کنند که بین شب و روز تفاوت باشد و قابل تشخیص شود و با رفت آمد آنها شماره سالها و اندازه‌گیری زمان ممکن باشد. پس در فضای هر آسمان فلک آن را آفرید و با زینتی از گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده بیاراست و آنان را که خواستند اسرار آسمانها را دزدانه دریابند با شهابهای سوزان تیرباران کرد و تمامی ستارگان از ثابت استوار گردآورنده و بیقرار فرود آینده و بالا رونده نگران کننده و شادی آفرین را تسلیم اوامر خود فرمود. ویژگی های فرشتگان. سپس خداوند سبحان برای سکونت بخشیدن در آسمان ها و آباد ساختن بالاترین قسمت از ملکوت خیش فرشتگانی شگفت آفرید و تمام شکاف ها و راه های گشاده آسمان ها را با فرشتگان پر کرد و فاصله جو آسمان را از آنها گستراند که همکنون صدای تسبیح آنها فضای آسمان ها را پر کرده در بارگاه قدس درون پرده های حجاب و صحنه های مجد و عظمت پروردگار تنین انداز است. در ماورای آنها زلزله هایی است که گوش ها را کر می کند و شعاهای خیره کننده نور که چشم ها را از دیدن باز می دارد و ناچار خیره بر جای خیش می مانند. خدا فرشتگان را در صورت های مختلف و اندازه های گوناگون آفرید و بال و پرهایی برای آنها قرار داد. آنها که همواره در تسبیح جلال و عزت پروردگار به سر می‌برند و چیزی از شگفتی‌های آفرینش پدیده‌ها را به خود نسبت نمی‌دهند و در آنچه از آفرینش پدیده‌ها که خاص خداست ادعایی ندارند، بلکه بندگانی بزرگوارند که در سخن گفتن از او پیشی نمی‌گیرند و به فرمان الهی عمل می کنند. خدا فرشتگان را امین وحی خود قرار داد و برای رساندن پیمان امر و نهی خود به پیامبران از آنها استفاده کرد و روانه زمین فرمود. آنها را از تردید شبهات مسئولیت بخشید که هیچ کدام از فرشتگان از راه رضای حق منحرف نمی گردند. آنها را از یاری خیش بهره‌مند ساخت و دلهایشان را در پوششی از تواضع و فروتنی و خشوع و آرامش در آورد. درهای آسمان را بر رویشان گشود تا خدا را به بزرگی بستایند و برای آنها نشانه های روشن قرار داد تا به توحید او بال گشایند. سنگینی گناهان هرگز آنها را در انجام وظیفه دلسرد نساخت و گذشت شب و روز آنها را به سوی مرد سوق نداد. تیرهای شک و تردید خللی در ایمانشان ایجاد نکرد و شک و گمان در پایگاه یقین آنها راه نیافت و آتش کینه در دلهایشان شعله‌ور نگردید. حیرت و سرگردانی آنها را از ایمانی که دارند و آنچه از هیبت و جلال خداوندی که در دل نهادند.